بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل من أمتي إذا صلى علي واتبع بالصلاة علي أهل بيتي فتحت له أبواب السماء وسلت عليه الملائكة 70 صلاة. روایتی رو از مجلس 85 امالی شیخ صدوق براتون آوردم که قبل از اینکه این روایت رو براتون بخونم اجازه بدید به خاطر ماه مبارک رمضان که درش به سر می‌بریم یک روایت کوتاهی رو از مجلس 86 صدوق براتون بخونم که درباره این روایت کوتاه توضیحی نمیدم، فقط اشاره میکنم که غیر از این جلسه ما 2 جلسه دیگه در ماه رمضان کلاس داریم با هم دیگه. من در هر جلسه یک روایت کوتاه دیگه از این جنس برای شما خواهم خوند که به نظرم میاد یکی از دیگری زیباتر و شنیدنی تر باشه. این روایت کوتاه باز از پیامبر خداست، البته امام صادق علیه السلام از پدرشون نقل می کنند و از پدرانشون نقل می کنند قاعدتا که ما من عبد یسبح صائما، بنده نیستش که روزه بگیره در حالتی که روزه هست صبح کنه، فیشتم بعد ناسزا بشنوه، دشنام بشنوه، شتم بشود. شتم یعنی همون ناسزا شنیدن دیگه، فوش شنیدن، به هر حال حرف نا، حرفی که آدم دوست نداره بشنوه و علل اصول به خاطر شنیدن اون حرف عکس العمل تندی از خودش نشون خواهد داد ازش صادر بشه، اینو میگن شتم. ضرب و شتم هم که شما شنیدید همینه دیگه، یعنی تحقیر شدن و مورد اذیت و آزار قرار گرفتن. میگه بنده این نیستش که روزه بگیره در حالت روزه بودن صبح کنه و مورد اذیت و آزار و شتم قرار بگیره، فیقول بعد بگوید که انی صائمون، من روزه هستم، من وارد این دعوا نمیشم، سلامون علیک، با تو هم دعوا ندارم، تو هرچی میخوای بگو، من به احترام روزه با تو وارد درگیری نمیشم، الا قال الرب تبارک و تعالی استجار عبدی به صوم من عبدی، خداوند رب تبارک و تعالی میگوید بنده من از بنده دیگر من به روزه پناهنده شد. اجبروه من ناری، او را از آتش من محافظت کنید و ادخلوه جنتی و ادخلوه جنت، و او رو وارد بهشت من کنید. این یک روایت. اما بریم سراغ روایت اصلی که میخوام براتون بخونم. راوی این روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم لعلی، رسول خدا یه روزی به امیرالمؤمنین این چنین فرمود که الا ابشرک یا ابشرک میخوای یه مژدهی بهت بدم علی، میخوای یه خبر خوبی بهت بدم. فقال له علی علیه السلام، فقال بلی یا بلا به ابی انت و امی فانک لم تزل مبشرا بكل خیر. حضرت گفتند که بله پدر و مادرم به قربان شما، همانا که شما همیشه و مداومن خبرهای خوب میدید برای همه امور خوب و همه امور خیر، شما همیشه مژده بخش امور خیر هستید و دائما این چنینه. فقال پیامبر فرمود اخبرنی جبرئیل آنفا، گفت جبرئیل همین الانا، فرمودن که جبرئیل همین الانا یه خبری به من داد، بلعجب یه خبر جالب و عجیبی به من داد، خبر شنیدنی. فقال له علی علیه السلام و ما الذی اخبرک یا رسول الله، چین چه خبری به شما داد جبرئیل؟ فقال اخبرنی به من خبر داد، ان الرجل من امتی مردی از امت من، اذا صلى علی وقتی به من صلوات میفرستد، و تبع بالصلاه علی اهل بیتی و در دنباله صلوات بر من فرستادن به اهل بیت من هم صلوات میفرستد، فتحت له ابواب السماء درهای آسمان برای او گشوده می‌گردد، وصلت علیه الملائکه 70 صلاه و فرشتگان بر او 70 درود می‌فرستند، و ان کان مذنبا خطا یا خطا ثم، بله این اتفاق میفته، فرشتگان 70 صلوات بر او میفرستن، ولو اینکه اون بنده اون شخص از امت من آدم گناهکار خطا آلودی باشه. ثم تتحات عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر، بعد گناهان اون شخص شروع میکنه به ریخته شدن، همون جوری که برگ درخت از درخت شروع میکنه به ریخته شدن گاهی. و یقول الله تبارک و تعالی، و خدای تبارک و تعالی میگوید لبیک یا عبدی و سعدیک، عزیزم بنده من جانم خوش آمدی، مرحبا به تو، بیا ببینم چی میخوای بگی. و یقول الله یعنی لبیک و سعدیک یعنی همین عزیزم جانم بفرمایید مثلا. و یقول الله لملائکته یا ملائکتی انتم تصلون علیه 70 صلاه و انا اصلی علیه 700 صلاه. خدا به فرشتگانش میگه ای فرشتگان من، شما برو 70 صلوات فرستادید، من خودم برو 700 صلوات میفرستم. و اذا صلى علی، و اما وقتی کسی بر من صلوات میفرستد، ولم يتبع بالصلاة علی اهل بیتی و در دنباله درود بر من و صلوات بر من اهل بیت من رو نمی آورد، کان بینها و بین السماء 70 حجابا، بین او و بین آسمان 70 پرده و 70 حجاب وجود خواهد داشت. و یقول الله جل جلاله، قبلیش گفت یقول الله تبارک و تعالی، این دفعه گفت خدای جل جلاله، خدای پرعظمتی که کسی جرأت نداره در مقابلش عرض اندام کنه، میگوید لا لبیک ولا سعدیک، نمیخوامت، برو، اومدی چیکار؟ لا لبیک ولا سعدیک هم اصطلاحه، مثل همون لبیک و سعدیک، به قول تعبیر انگلیسی چه میشه you are not welcome مثلا، یه همچیز اولی هم میشه ویلکام، میگه نه شما خوش نیامدی، بی خود اومدی، بر چی اومدی، کسی از تو نخواسته بیای. یا ملائکتی لا تسعدو دعاهو، ای فرشتگان من دعای او رو بالا نیاورید الا ان یلحق به نبیه اطرته، مگر اینکه به پیغمبرش اطرت او رو ملحق کنه. فلا زال محجوبن حتی یلحق بی اهل بیت. پس لا یزال دائما این چنین است که اون شخص و اون صلوات و اون دعا محجوب است تا زمانی که اهل بیت من رو به من ملحق کنه. اینجا چند نکته وجود داره. یکی این که حقیقتاً جایگاه اهل بیت پیامبر چه جایگاهی است و اینا چه مقام و منزلتی دارند؟ چرا اینها چنین پیوند و اتصال عمیقی رو با شخص پیامبر دارند؟ چه نسبت وجودی و فلسفی میانه، یعنی چه تحلیل فلسفی میتونیم بکنیم از نسبت میان پیامبر و اهل بیتش که اون وقت اینا در این جایگاه قرار میگیرن؟ من در این باره توضیح نمیدم، فقط به شما توصیه میکنم در این ماه مبارک که میخواید بالاخره ثواب مطالعه را هم به دست بیارید که ثواب بسیار بزرگیه، ثواب مطالعه، ثواب مطالعه. من در این باره زیاد صحبت نمیکنم، فقط یادآوری میکنم که مسئله علم و دانش و مطالعه، مخصوصا مطالعه دینی، چقدر ما روایت ها دربارش داره. فقط همینقدر اشاره کنم، همین شیخ صدوقی که این روایت رو داریم ازش نقل میکنیم، شما در مفاتیح الجنان ببینید شیخ عباس قمی این جمله رو از شیخ صدوق نقل میکنه، میگوید که خب اعمال شب قدر چی هست؟ این است و این است و این است و این است، همه اعمالو میگه. بعد میگه و قال شیخون از صدوق، اما شیخ ما صدوق گفته که در شب قدر، حالا همه این کارها، همه این اعمال رو گفتیم، قرآن به سر گرفتن و چه میدونم لعنت بر قتله امیر المؤمنین و استغفار و هرچه که هست، همه اینها رو گفتیم، دعاها رو گفتیم، اما اگر این شب رو به مذاکره علم بگذرانید فهو افضل، این از هر کاری بزرگتره. به همین دلیله که من فکر میکنم این که ما بلند میشیم میریم در مساجد مینشینیم و تقریبا مهمترین قسمت اعمال شب قدر، حالا اقل برای خود من اینجوریه، مهمترین قسمت اعمال شب قدر از سخنرانی آخر شب شروع میشه که بعدم دیگه همون عالم دینی معمولا قرآن به سر میگیره و باقی قضایا. این خیلی کار خوبیه، خیلی کار درستیه. امید ما اینه که وقتی میریم مینشینیم پای سخنرانی یک عالم دینی، مذاکره علم کرده باشیم دیگه، یعنی یاد علم کرده باشیم، یاد دانایی کرده باشیم، که شیخ صدوق میگه این از هر کاری برتره و افضله در شب قدر. در شب قدر، خب حالا این شب قدر در ماه رمضانش هم بنابراین همینطور، یعنی اگر شما بتوانید گوشه ای از روزتون رو یا شبتون رو به مطالعه اختصاص بدید، مطالعه عمیق دینی، شاید یکی از بزرگترین ثواب ها رو برای خودتون تدارک دیده باشید. حالا میخوام عرض کنم که اگر میخواید این کار رو بکنید، من بهتون توصیه میکنم برید چند صفحه از المیزان رو زیر این آیه بخوانید، ببینید چقدر این کتاب عمیق و پر نکته و پر دقته و چقدر محکم و مستدل سخن میگه و چقدر با اشراف و احاطه به سخنان دیگر علما سخن میگه. یعنی شما المیزان که میخونید که انهو سخن چند ده ها نفر از علمای بزرگ دین رو همون لحظه دارید میخونید، سخنانی که تازه علامه نقدشون میکنه، خطاهای اون سخنان رو هم به شما یادآوری میکنه و از میان همه سخنانی که وجود داره قولی رو بیان میکنه که به گمان خودش که به نظر میاد گمان درستی هم هست، یعنی ما هم به نظر ما هم که میخونیم احساسمون اینه که گمان درستی هم هست، اون سخنی رو میگه که بهترین سخنیه که تا به اون لحظه و تا به اون زمان میشه به ذهن ما رسیده باشه. زیر اون آیه مشهور قرآن برید المیزان رو بخونید، اون جایی که میگه و ان تعالوا فقل ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الظالمين یا على الكافرين. حالا قریب به این مضمون همون آیه مباهله، آیه مباهله که اگر اشتباه نکنم باید در سوره آل عمران باشه، نه؟ در سوره آل عمران. برید تفسیر این آیه رو بخونید، روایاتی که زیل این آیه اومده بخونید، یه طرف خود تفسیری که علامه از آیه میکنند رو به صورت کاملا عقلانی و فلسفی بخونید ببینید که چی میگه. اونجا میفهمید که اهل بیت چه جایگاهی داشتند و چرا پیامبر میگوید کسی که به من صلوات بفرستد و اهل بیت من رو از من جدا تصور کند اصلا خدا نمیپذیردش. این یه مسئله که من توصیه میکنم دیگه من واردش نشم، خودتون برید مطالعه. مسئله بعدی اینه که یادمون بمونه به خاطر همین روایات و شبیه این روایات بوده که برخی از علمای اهل سنت برخی از مذاهب چهارگانه اهل سنت ذکر صلوات رو در تشهد نماز واجب میدونن. شافعی که یقیناً این چنینه، بنا به فتوای شافعی شما اگر در نمازتون صلوات رو با اهل بیت با آل پیامبر نگید نماز باطله. شافعی سخنان خیلی جدی در این زمینه داره، برای اینکه روایت دیده نتونسته خودش رو قانع بکنه، که درسته که نتونسته، احتمالاً نتونسته عمق این مسئله رو بفهمه، ولی به هر حال بر اساس مبانی فقهی خودش نتونسته خودش رو قانع بکنه که با بودن این همه روایات و اون آیات ما حق داریم در صلوات بر پیامبر در نماز خاندان او رو در نظر نگیریم. براتون قبلا گفتم اگه درست بخونم این دو بیتی رو، این شعر بسیار مشهور از شافعی است که میگه یا اهل بیت النبی یا آل بیت النبی حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، حب شما واجب است از جانب خدا در اون قرآنی که نازل کرده. حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم فخرکم انه من لم یصل علیکم لا صلاة له، این افتخار برای شما بس که هر کسی که بر شما صلوات نفرسته نماز نخونده. کفاکم فخرکم انه من لم یصل علیکم لا صلاة له، نماز نداره کسی که بر شما صلوات نفرسته. من حالا اگر دسترسی به المیزان براتون مشکله، خب من توصیه میکنم یه کتاب دیگه ای رو بخونید که اونم از شاید بشه امیدوار بود که اون کتاب هم از نوادگانه، البته نوادگان چموش و بازیگوش المیزان، ولی به هر حال شاید بشه که از نوادگان المیزان اون کتاب هم، اونم کتاب ایستای در باده. ذیل آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ذیل اون آیه رو لااقل تفسیر اون آیه رو که ما هم از المیزان گفتیم و یه چیزای دیگه هم در اطرافش گفتیم برید اونجا ببینید، این که دیگه در دستتون هست این کتاب قاعدتا. ببین اهل بیتی که قرآن میگه یعنی چی و این روایت میگه یعنی چی. یه خاطره‌ای براتون بگم، من یه وقتی تو همین ساختمون یه روز دوشنبه بودم، یه جوانی آمد پیش من، نه جوان 17-18 ساله، یه جوانی 20 چند سالی 30 سالی بود پیش من، خیلی ناراحت بود، خیلی این پا اون پا کرد و اینا. بالاخره من بهش چراغ سبز دادم یا هر چه که بود، گفت آقا من میخوام یه سوالی از تو بپرسم. گفتم خب باشه بپرس، بریم با هم صحبت کنیم بپرسیم. رفتیم جایی با هم نشستیم و گفت حقیقت ماجرا اینه که من و همسرم خب نمازخونیم، روزه گیریم، شاید ماه رمضانی هم بود چند سال پیش، نمازخونیم، روزه گیریم و اینا همه به جای خود، ولی خب ما ماهواره داریم تو خونمون و من گاهی بعضی از این شبکه های مربوط به وهابی ها و اینها رو میبینم، سوالات و شبهاتی برام هست. گفتم خب بگو. گفتم ببین من وقت اینو ندارم که بگم که به همه سوالات و شبهات و اونها جواب میدم، تو به من بگو چی برات شبه هست، همینو ببینیم با هم بحث کنیم دیگه. تو یه سوال داری دیگه، از من نخواه که بیام برات شروع کنم تاریخچه وهابیت رو بگم، اندیشه های وهابیت رو بگم. گفتم این خب یه درس، یه ترم درسه، شما این چیزا رو شنیدی، یه چیزایی برات شبهه شده دیگه، سوالایی داری شبهه شده، ایرادی داری، بیا همینا رو با هم بحث کنیم. اصلا بیا منو به سلابه بکش، بیا منو حمله کن به من، هر جوری دوست داری با من جدل کن راجع به سوالی که خودت داری. و باشه، خیلی فکر خوبیه. ما یکی دو ساعتی شروع کردیم با هم حرف زدن. خدا میدونه وقتی که از اون اتاق میرفت بیرون چقدر احساسش عوض شده بود. به من میگفت، فرض بفرمایید به من میگفت که انه دلم میخواد پرواز کنم. بعد چقدر فوش میداد آخر سری به این شبکه های ماهواره‌ای که اینا چقدر دروغگوان، چقدر مغالطه میکنن، چقدر مسائل از این سنه. من در اون کتاب ایستاده در باد یادآوری کردم به شما، اگر اشتباه نکنم روایاتی که، یعنی طرق روایاتی که از طریق اهل سنت درباره آیه انما یرید الله رسیده و تصریح کرده که این آیه فقط در حق اهل بیته، تعداد روایات اهل سنت از تعداد روایات شیعیان بیشتره، تعداد روایات صحیحشون در تمام کتب صحیحشون این روایات هست، در کتب صحیحشون، یعنی کتبی که خودشون معتقدن که اگر در روایتی در دو تا از این کتابا اومده باشه از نظر صحت با آیه قرآن برابری میکنه. این روایت هست که اهل بیت یعنی اینا و این آیه برای اینا نازل شده. تو اون ایستاده در باد توضیح دادم، حتما خوندی دادتون میاد، گفتم این فقط مال روایات پیامبر نیست، در تمام تاریخ که بارها و بارها جای به اصطلاح جای دوئل کردن آدم ها بوده، یعنی آدم ها برای خودشون افتخار بیان می کردن و استدلال می کردن که من از تو بالاترم یا تو از من بالاتری، مثلا بارها و بارها این صحنه ها رخ داده. امام حسن وقتی می خواست صلح بکنه با معاویه به این آیه استشهاد میکنه و میگه این آیه درباره ماست. امام حسین در شب عاشورا به این آیه استشهاد میکنه، میگه این آیه درباره ماست. همین جور امام زین العابدین علیه السلام اگر اشتباه نکنم در شام به این آیه استشهاد میکنه، میگه این آیه درباره ماست و درباره احدی غیر ما نیست. بیاد جلوتر، امام رضا در مجلس مأمون استشهاد میکنه به این آیه، میگه این آیه درباره ماست و درباره احدی غیر ما نیست. و در تمام این استشهادات تاریخی که در خیلیاش اهل بیت در موضع ضعف بودن، یعنی اسیری داشتن میکشیدن، یعنی داشته صلح با معاویه اتفاق میافتاده، حتی در یک مورد تاریخ شهادت نداده که یک نفر در این باره انقلت بیاره که نخیر این آیه در باره شما نیست. زنان پیغمبر در طول تاریخ بارها و بارها درباره فضائل خودشون روایت آوردن، شاهد تاریخی آوردن، مطلب آوردن، یک بار دیده نشده که زنان پیغمبر برای فضائل خودشون به این آیه انما یرید الله استشهاد بکنن، با اینکه خود آیه هم در وسط مطالبی که خطاب به زنان پیغمبر نازل شده. میبینید نکته کجاست؟ اهل بیت یعنی این و جایگاهشون، یعنی از همه بامزه ترش این است که در کتب صحیح اهل سنت فصلی داریم، اصلا یا صحیح مسلمه یا صحیح بخاریه، یه فصلی داریم که عنوان فصل اینه، عنوان فصل اینه که هر کس در صلوات فرستادن پیامبر رو، یعنی روایاتی که هست همش داره اینو میگه، پیامبر رو از اهل بیتش جدا کنه، مثلا لعنت خدا بر اوست. توجه فرمودی؟ بعد روایت رو که نقل میکنه اینجوریه، قال النبی صلی الله علیه و سلم که هر کسی که منو از خاندانم جدا بکنه لعنت خدا بر او باد. این دیگه طنز ماجراست، این دیگه طنز. اما آخرین نکته ای که من میخوام به شما یادآوری کنم، آخرین نکته ای که میخوام به شما یادآوری کنم این استش که بعد از تمام این حرف ها با این حال ببینید چه وضعیتی در زمان پیامبر بوده و چه شرایطی وجود داشته که چنین روایاتی اینقدر مورد تأکید قرار می گرفته. یعنی چه کسانی بودند در اطراف پیامبر و در امت پیامبر که زیر بار این مسئله نمی رفتن که اهل بیت رو در کنار پیامبر ازشون یاد بکنن و نام ببرن. اینه اون ماجرا. من دیگه بیشتر از این نمیخوام در این باره صحبت کنم، چون خیلی در طول این 5-6 سال مشابه این روایات رو برای شما خوندم، خیلی مشابهش رو خوندم براتون که چه طرز فکری وجود داشته که از یه طرف میومده میان سخن خدا و سخن رسول میخواسته جدایی بیفکنه، از یه طرف میومده میان اهل بیت پیامبر و خود پیامبر میخواسته جدایی بیفکنه. فقط یادآوری کنم این طرز فکر به هیچ وجه طرز فکر عجیبی نیست از نظر قرآن. این طرز فکر همون طرز فکریه که میگه نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. و من قبلا گفتم براتون در همین بحث سوره طه گفتم، ببینید این طرز فکر نمیگه که بعضی چیزهای قرآن رو قبول داریم بعضی هاشو قبول نداریم، نه، میگه نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. یعنی درباره برخی از مطالب قرآن خودش رو واقعا مؤمن میداند، خودش رو از سنخ مؤمنان میداند، خودش رو مسلمان میداند، اما به برخی از مطالبی که از طرف قرآن، از طرف خدا به عنوان دستور دین آمده اینها رو نمیتونه بپذیره. و اینه که قرآن سخنی میگه که برای ما خیلی عجیب به نظر میاد، برای ما خیلی عجیب به نظر میاد، اما در قرآن خیلی رایجه. و اون این که لا نفرق بین احد من رسله. و دیدیم این ویژگی اصلی کسانیه که قرآن میگه اینا مؤمنین حقیقی هن. لا نفرق بین احد من رسله. چرا برای ما عجیب به نظر میاد؟ برای اینکه رسول خداوند، رسولان خداوند، اگر رسول خداوندن پس همشون دارن سخن خداوند رو میگن دیگه. پس چه معنی داره، چه حماقتیه که آدم بگه ما بعضی رسولان رو بیشتر قبول داریم، بعضی رسولان رو کمتر قبول داریم، بعضی پیغمبران رو بیشتر قبول داریم. چه حرفیه، پیغمبران همه پیغمبران خدا. یعنی شأن انبیا هم فقط و فقط این است که سخن خدا رو به گوش ما میرسونن. پس اصلا منطقا چه معنی داره که بگیم بین پیغمبران ما فرق میگذاریم؟ اما یه عده فرق میگذاشتن که قرآن میگه ایمان حقیقی اونه که نفرق بین احد من رسله. یه عده‌ای بودن مؤمنین حقیقی مثل اونچه که ما در منطقمون هست که آقا اگه سخنی سخن خداست ما میپذیریم دیگه، سمعنا و اطعنا. اما یه عده‌ای بودن با اینکه جزء مؤمنان و جزء امت مرحومه بودند با این حال میگفتن که سمعنا و اسینا. حالا میفهمید اینا همه یک شبکه معنایی رو داره بیان میکنه. لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اما یه عده ای نؤمنو به بعض و نکفرو به بعضند، یه عده ای سمعنا و اسینا، یه عده ای یفرقون بین الله و رسله. این ماجرا. و این هیچ معنی نمیتونه داشته باشه. وقتی دیگه میگن خودشون میگن نوع